رادیو لحظه ها.
میلاد مسیح علیه السلام
و کریسمس مبارک.
رادیو لحظه ها را میشنوید.
حس خوب
و هیجان بالا
ما را میشنوید.
چه حال خوبی داری؟
حالمون خیلی خوبه.
آره ببرم جان.
بر عاشقان مبارک باد، عاشقان عیدتان مبارک باد. عید ار بوی جان ما دارد، در جهان همچو جان مبارک باد. بر تو ای ماه آسمان و زمین، تا به هفت آسمان مبارک باد. عید آمد به کف نشان وصال، عاشقان این نشان مبارک باد. روز مگشای جز به قند لبش، قند او در دهان مبارک باد. عید بنوشت بر کنار لبش، کین می بیکران مبارک باد. عید آمد که ای سبک روحان، رطل های گران مبارک باد. چند پنهان خوری صلاح الدین، بوسه های نهان مبارک باد. گر نصیبی به من دهی گویم، بر من و بر فلان مبارک باد.
همه شنونده های رادیو لحظه ها، اینجا برنامه ویژه کریسمسه. من علیرضا شعبان علی هستم به همراه
آقای شعبان علی.
اگه یکی در زد درشو باز نکنید. این باغونه است از میدون سر خیابون کاج رو کندم آوردم.
رفتی از میدون کاج کندی آوردی؟
دیگه کاج پیدا نکردم. کیکم سفارش
دادم. خودم ولکن نیست اون باغونه دیگه.
درشو باز نکن، نپیچیدم از چیز اومدم از
اندازه. کیک چی شد خانم عبقری؟
سفارش دادم.
حالا باشه خب اینجا رو میشناسه. میاد.
منو که نمیشناسه. اون سری ضبط داشتش،
پادکست رو ضبط میکنه.
منو که نمیشناسه. نمیدونم کی هست.
خب آوردی دیده، خیلی تیزه.
کیکو کی میارن خانم عبقری؟
رو تو پوشونده بودی؟
نگاه کنین عینک رو از اینه که سیبیل داره اینو گذاشته.
کیکو کی میارن خانم عبقری؟
کیکو میارن آقای شعبانی.
شما بازی 10-15 نفر، بازی 10-15 نفر سفارش میدادین. خب تعدادمون زیاده.
بذاریم برسم نفسم تازه بشه. دو تایتون نگاه کنین منو بستین. بفهمه.
برنامه شروع شد. خودتون معرفی نکردین. خواهش می‌کنم.
کی شروع شد؟
من شروع کردم.
چه برنامه‌ای که تهیه کننده یه جا، صدا بردار یه جای دیگه، شما اینجا با من شروع شده؟
بله بله. چند دقیقه دیگه فکر کنم علامت بده که وقتتون تمومه.
بابا
بفهم.
خیلی خوب،
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. عیدتون مبارک، کریسمستون مبارک، خلاصه خیلی مبارک باشه.
آقای یادگاری هپی کریسمس.
دیگه خیلی خارجی شدن آقای شبانعلی، ما درخت آوردیم دیگه کلن زدن.
هپی نیو ایر. خب آقای یادگاری دار بلدن.
بله
هپی نیو ایر.
هپی نیو ایر.
من اینا رو میگیرم. خب میخوام شما بفهمید که ببینین من چه مجری برتری هستم.
من میفهمم، من با مهندس جوبندم کار دارم.
همون
خلاصه امروز کلی برنامه شاد داریم. حس خوب، داستان خوانی، خاطره گویی،
فان تایم داریم، سعدی خانی داریم، مولانا خانی هم مثل اینکه خانم
مولانا خانی هم خانم نازنین منصور خاکی خوندن.
بله ان شاءالله که سالم باشن. بعد متاسفانه من نشنیدم دیگه، دیر رسیدم.
بعدم از گوش کنین، لذت
بله
شده.
حتما. خب من میگم که شنونده‌ها تو یه موسیقی گوش کنن، این درخت ما تزیین کنن.
یه موسیقی شاد میشنویم.
بریم و برگردیم.
غیر از کاجون حرفا دیگه.
آره دیگه،
تنها در خانه با بازی کوین،
همون وروجکه.
آره سه چهار قسمت هم بود، من یک و دوشو فقط دیدم.
خیلی خوب بود، همیشه دوست داشتم مثل اون باشم.
چرا؟
خوب بود دیگه،
چون شیطون بود.
نه شیطون، نه باهوش بود. باهوش هستم و دوست داشتم از اون کارهای
باهوش تر باشی.
نه باهوش هستم آقای شبانعلی، الان اجازه بدین من بگم. دوست داشتم که از اون کارهایی که اون انجام
وامه رو گرفتین باهوش ترم شدین.
آقای شبانعلی شما کیک هم می‌خواستین درسته؟
بله بله، بزرگ بزرگ
من. بله حتما. من یاد اسکروچ میافتم.
چرا؟ به خاطر خصیص بودنش؟
چرا نداره که بابا شب کریسمس نشون میده.
اسکروچ اصلا اون خصیص بودن آخه معروفه. سکه رو میچید من میشد میموندم. آخر میتونه بشماره اینا رو یا نه؟
آره خب، ولی خب خیلی خوب بود. حالا یه خود از کریسمس برامون بگیم.
کریسمس خب خیلی یاد بر این عقیدن
که خارجی هستین، یه خورده از کریسمس برامون بگید.
خواهش می‌کنم، از ایرانی بودنش من میخوام بگم اتفاقا.
چرا؟
الهام گرفتن از ایرانیا.
واقعا
خیلی‌ها میگن نمادهاش خیلی شبیه نمادهای یلداست.
چه جالب.
مثل اون کاجش که الهام گرفتن از سرو یلدا.
مگه شب یلدا ما کاج داریم؟
سرو داریم ما.
سرو داریم مگه؟
آره.
سرو داریم که.
چرا؟ تو آیین میترائیسم خیلی‌ها بر این عقیدن که آرزوهاشون رو توی پارچه ابریشمی گره بزنن، آویزون کنن از درخت سرو.
چه جالب.
اصلا خود یلدا میدونی یعنی چی؟
یلدا؟ نه.
یلدا یعنی تولد به واژه سوریانی.
آها.
به زبان سوریانی.
خب.
و اون زمان که مسیحیت میخواست آینه میترائیسم گسترش پیدا نکنه،
خب،
میگه که تولد حضرت مسیح رو بذاریم یلدا.
چه جالب.
حالا یه ذره چند روز اختلاف داره. یلدا 21 دسامبره. 13 آذر.
بله.
اونم 25 دسامبر. یه چند روز اختلاف داره، ولی
حالا اینا توی آینه خودشون هم البته یه سری از مثلا میدونین چه جوریه. حالا گرامی داشته، حالا زادروز حضرت عیسی رو درسته کریسمس میگن. ولی اعضای کلیسای کاتولیک روم و پروتستان و ارتدوکس 25 دسامبر یا مثلا شامگاه 24 دسامبر میگیرن. ولی برخی از مسیحیان ارتدوکس اونجوری که شنیدم اونایی که توی
چند
روسیه هستن
داره؟
آره میگن که به سبب حالا پیروی از گاه شماره یه اسم سختی هم داره به اسم یولیانی.
عاشق اینم اسمای عجیب غریب شما میخونین هاتون.
ایران
باستان.
بله بله.
ایشتویکو.
ایشتویکو. بله باش درست صحبت
کنید.
عصبانی بشه شب میاد به خوابتون. بله. میگن جشن کریسمس رو 7 ژانویه میگیرن.
پس این تو.
بله. ولی خیلی جالبه. 7 ژانویه دارن، اول ژانویه دارن، 25 دسامبر دارن.
خب ما الان کدومشو میگیریم؟
ما عید نوروز میگیریم. نه ما هیچ داره نمیگیریم، ما عید نوروز
اول ژانویه رو نمیگیریم. ما
شما میگیریم؟
ما میگیریم. هم وطنه مسیحی داریم بالاخره، باید هم
بله،
همدلی داشته باشیم باشون.
بله
این برای
بله
شما.
بله چشم. وامم حاضر شد. خدای خدا آقای چوبنده بله گفتن که وامم درست شد.
خب خدا رو شکر.
خیلی خوشحالم و الان با انرژی بسیار بسیار بالا برنامه رو پیش میبرم. بله.
این کیک چرا نیومد؟
الان چسب دهان میخواین بگیری؟
الان بچه‌ها همه میان منتظر کیک هن. این درخت کریسمس واسهشون کیک میشه؟ نه خدای کیک میشه واسه
الان اون. ببینن حظ میبرن از این درخت.
بله بله.
بله لابد بله.
چای میخورن فقط تا کیک بیاد.
حالا کیک بیاد تا دلشون آب بشه. تازه کیک بستنی هم گفتم.
ببینیم و تعریف کنیم.
بعد یه چیز جالب از اون درخت کریسمس من شنیدم قبل ها سیب و آجیل و خرما متصل میکردن.
الان فقط ستاره آویزون میکنه.
ستاره نه از اون آب نبات عصایی هم هست که برعکسی آویزون میکنن. اونم برام خیلی جالبه. حالا اصلا درختو بذارین کنار از بابا نوئل بگیم.
بابا نوئل بذارین بعد از موسیقی دیگه. یه موسیقی قشنگ گوش کنین. شنونده هم یه نفسی تازه کنن. ما بیشتر بهت نفس تازه کنیم.
بله درسته.
موسیقی رو گوش کن و برگردیم.
خبری نیستا.
چرا؟
بعدش آخرش.
بله. با ما همراه باش.
بریم و برگردیم.
یا پاپا نویل
دیگه.
آخه مگه ما درست کردیم که بخوایم فارسی بگیم؟
حالا شما مگه همه چیز اون ور درست میگین که الان به این گیر دادین پاپا نویله؟
حالا میتونیم پاپا نویل بگیم بهتر.
خب پاپا نویل از پاپا نویل
آخه یادگاری میاد میگه چرا اینجوری تلفظ کردیم.
آخه یادگاری هیچ وقت گیر نمیدن.
بله به شما گیر نمیدن.
همون دیگه.
اتمام ایشون هم دنبال وامن.
میزنم. آها بله. ایشون فکر کنم یه سر و سری با مهندس چوبنده دارن.
خب جوراب کریسمستون گرفتین؟
جوراب کریسمس؟ نه چیه؟
هدیه نگرفتین؟
جوراب هدیه باید بگیری؟
گفتن نگین. مثل اینکه یه خبره.
یه جورابی از خودمون فکر کنم باید بگیریم. اونجا آویزون کنیم که اون بابا نوئل یا پاپا نوئل به قول شما بیاد اون هدیه رو بندازه توش.
جوراب سایز بزرگ بگیریم که حالا کادو جوابش بده.
همونه پس من چند سال جوراب نگرفته بودم فکر می‌کنم که هدیه نمی اومد.
حالا بس صبر کنیم ببینیم چی میشه.
حالا شما این همه سال گفتین پاپا نوئل
یه چیزایی شنیدم که بعضیا دارن میخرن برام از اون جورابا.
آقای شعبان علی من یه سوال گفتن نگین کی میخره. اینقدر شما این همه سال گفتین پاپا نوئل براتون کادو آورد؟
پاپا نوئل آره آره یه بار یه بنده خدا یه اتکلانی واسمون گرفت به اسم کادوی بابا نوئل.
کی بود اون وقت؟
حالا دیگه.
نه میخوام بدونم.
نه حالا بمانه.
نه حالا بگیم.
بمانه.
باشه باشه.
از خوراکی‌ها بگیم. این کیک کریسمس من اصلا
خوردین؟
نه قرار بخوریم.
آها کیکشو. آره. نه از پس شما گفتین دیگه.
آقای جوبنده قراره این کیک رو بیاره نه؟
آقای جوبنده
فقط وام میده بهتون کیک نمیده.
آقای جوبنده خیلی مدیر محترمی هستن. حالا ان شاءالله برنامه داریم هفته آینده. حالا هی شما پشت سرشون صحبت. من از همینجا از همین تریبون خدمت جناب جوبنده سلام عرض میکنم. امیدوارم که عیدشون مبارک باشه. کریسمسشون مبارک باشه.
کیک پودینگ کریسمس داشته باشه. نداشته باشه من نمیخورم. گفته باشه.
نخورین. این همه اصلا میخورن. والا. خب از غذای شب یلدا. از غذای شب یلدا چی دارین؟ بگین ببینم.
غذای شب یلدا یا کریسمس؟
اشتباه گفتم ببینین اصلا تو ذهنم رفت.
اسم وامیادا شما اصلا ذهنتون میره جای دیگه.
اسمس فرام اومد پول واریز شد. خدای من چقدر
خدا شانس بده.
حالا دیگه داده دیگه خدا داده. از غذای شب عید
سبزی پلو با ماهی؟
آفرین.
آبگوشت؟
آفرین. فکر کنم سوپ؟ شولیه.
شولی
بله.
شولی چیه دیگه؟
حالا بی خیال بگذاریم. یزی بود.
نه خب بگی ما هم بخریم بخوریم.
خریدنی نیست که.
پس چیه؟ پختنیه.
غذا پختنیه دیگه. بله انشالله که براتون درست میکنم. میگن که غذای شب عیدشون اینجوری که شنیدم بوقلمون هست با سیب زمینی
سبزی. الان بوشو حس میکنم.
آقای جوبنده یه چیز حقوق ایشون هم بدین. از ها رفت آقای شعبان علی اصلا بوغلمون نمیدونم تو تصوراتشون
بوغلمون بدیم. ای خدا یعنی میشه یه شبم بوغلمون مخورم؟
از چی میخوری شبا؟
یه شب سیب زمینی پخته خب. یه شب نون و پیاز.
خدا بلاخره... شکر کنین. بری خدا هم شکر کنین.
راه دیگه هم بله. خدا رو شکرت. خدا رو شکرت.
واقعا هم همینه.
خب دیگه چی میخورم؟
الان من هر چی بگم شما اینجا ضعف میکنی. باید را یه چیز بیارم شما رو حال بیارم که نمیخواد بگی. بعد این که از چی؟
یه مسیجی برای اومد.
بله
خب حقوق من هم واریز کرده خدا را شکر. شب اول ژانویه ما هم بوغلمون میخوریم. خدا را شکر. خدا
خیلی خارجی اصلا... شدین یه جور. آره. شب اول ژانویه آره بوغلمون میخوریم.
ببین هر چی بخوام خدا اصلا جور میکنه.
الهی آره. ولی مطمئن باشین که این کار من بود که به مهندس جوبنده گفتم. بله
خب حالا
خیلی خب بریم یه قسمت دیگه بشنویم و بریم
یه موزیک میشنویم.
Uzumem heranam chidonum koseret uzumem heranam chidonum koseret ah uzumem heranam chidonum koseret uzumem heranam chidonum koseret uzumem heranam chidonum kosera ah uzumem heranam chidonum kosera uzumem heranam chidonum kosera
خب آقا چقدر خوشحالین. الهی شکر بعد از یه مدت خنده شما هم دیدیم. با این پول قراره بله خنده از ته دل قشنگ مشخصه.
خیلی تون تون پلک میزنی. میدونی نشانه چیه؟
بله میدونم
نشانه چیه.
خوشحالی وام گرفتم.
نه روانشناسا گفتن که وقتی تون تون پلک میزنی نشونه بله. یه گفتگو میخواین ادامه پیدا بکنه.
ما اینجا یه روانشناس داریم جناب آقای سلطانی. ایشون میدونن شما
نمیخواد. حس خوب قشنگی هم
بود. بله حس خوب قشنگی بود. چی بود نفهمیدم پلک میزنم چی میشه؟
نشونه ادامه گفتگوه. اما اگه کند پلک بزنین یعنی که میخواین ادامه پیدا نکنه.
البته
دور از جون شما دور از جون ما دور از جون همه اینجام این آزمایش رو میمونم انجام دادن ها.
بله بله
سلام
سلام علیکم آقای سلطانی.
احوال شما خوب هستی؟
شما قبلا همیشه مهمان تلفنی بودی مشتاق دیدار.
سعادت نصیب ما شده.
سلام علیکم.
لطف کنید که راجع به برنامه خودتون صحبت کنید.
چشم برای چشم. اینجا ذکر خیرتون بود واقعا. آقای شعبان علی داشتن یه نمیدونم چی بگم اسمش زشته اون اسمو بگم بجو. نه نمیگم اونو. داشتم میگفتن که در مورد کار شما اینو صحبت میکردن. داشتم میگفتم که خود آقای
سلطانی برنامه قبلیشون خیلی قشنگ بوده. حالا این
همه برنامه هاشون قشنگه.
شما حالا دعوا رو نندازیم بین ما.
بله.
رابطه من و آقای سلطانی اینجوریه.
الهی شکر
من به خنده های شما حسودیم شد اون حرفو زدم. من خیلی لذت میبرم از برنامه شما.
سلامت باشید. حسودی چه میگم همه برنامه آقای سلطانی خوبه.
آره
بله آره. الان به من بگی شما با این پولی که گرفتین میخواین چیکار کنین؟ ببین یه جوراب پاشین بریم بگیرین.
جوراب؟
آره دیگه یه جور میگین جوراب.
همه رو میخوام بوغلمون بخرم.
همه رو یعنی چند تا؟
صدا من بوغلمونی شد دقت کردی.
چند تا بوغلمون میخواین بگیرین؟
بالاخره خودمون همسایه بغلیمون بالاخره همه هستن دیگه.
بعد اینکه
مهمون کنیم همه رو.
واقعا چقدر خوب. پس شما تشریف بیارید، دست و دلبازی. پس خوب تبخ بشه لطفا.
بله حتما،
قربان شما. خب دیگه از چی بگیم؟ دیگه از شب عید کریسمس چی به ذهنتون میرسه که برای شنم؟ آره
دیگه کارتون اسکروش رو دوباره پخش کنه.
آفرین، خیلی خوبه. آره. الان واقعا این خیلی خوبه.
اون اردک خسیسه دوباره بیاد تو کار، ببینیم چی کار میکنه.
آره اردک خسیسه یه چیزی الان کسی اینجا نیست، یه کوچولو شبیه تهیه کنندمون نیست.
قیافه‌ای یا رفتاری؟
نه قیافه‌ای که خاک بر سر، قیافه‌ای که نه دور از جونشون. از لحاظ رفتاری حقوق نمیدن
یه وقتایی. آره بین خودمون باشه.
آره بین خودمون باشه. شبیه همین جوری، من نمیدونم این آقای تهیه کننده پولا رو بذاری رو هم ببینم آخرش به کجا میخواد برسه، حقوق ما رو نمیده. عرق میریزیم اینجا، حرف میزنیم، نمیدونم دل مردم شاد میکنیم، پول ما رو نمیدن، بعد هی میگن که
البته وام شما رو به موقع همیشه میدن.
من کلی بعد التماس کنم تو بنده میدن. آقای علیزاده ازشون آبی گرم نمیشه. بله
خب
بله
بله
خب دیگه چی بفرمایید؟
دیگه سعدی خانی داریم. سعدی خانی آخر برنامه است یا الان قراره خونده بشه؟
سعدی خانی
آخر برنامه است.
بله
شما بفرمایید.
نه شما بفرمایید، نه خواهش میکنم شما بفرمایید.
پلک زدنتون کند شده، یعنی خودتون میخوای صحبت کنی؟
نه دیگه شما گفتین اگه پلک تند میزنی میخوای گفتگو رو ادامه بدی.
آره الان کند شده، یعنی
کند شده. نمیخوام گفتگو رو ادامه بدم، شما ادامه بدین.
آره داشتم میگفتم این دوباره پیک زدن داشتم میگفتم این
رو دوباره می... تو کار آقای سلطانی دخالت نکنید.
چرا
نکنین دیگه، خودشون میدونن که.
سلام.
سلام علیکم
آقای سلطان، میخواستم این آزمایش روی میمونا رو بگم.
الان من میمونم رو...
گفتم دور از جون شما.
دور از
جون هممون.
بازم شما
روی میمونم آزمایش کردن، دیدن میمونایی که گروهی هستن، گروهی زندگی میکنن، بیش تونتر پک میزنن.
الان شما بر آقای سلطانی میگین که چی شده؟
گفتم شاید این آزمایش رو نشیده باشن.
اصلا هیچ وقت شده آقای سلطانی بیان تو کار شما بگن
نه.
که اینجوری صحبت کنین؟
نه نه شما این مثال زدید، اصلا متاسف شدم.
چرا؟ اولش گفتم دور از جون هممون، دقت کرده باشین.
من میگم که برای اینکه اینجا دعوا بالا نگیره، اصلا دعوت کنیم از جناب آقای سلطانی بله. و آقای علیزاده که تشریف بیارن اینجا، اصلا خودشون در مورد این حس خوب
برنامه حس خوب با کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی آقای پیمان سلطانی با هم میشن.
سلامی عرض میکنم به گرمی و البته به گرمی و به سردی همین شب کریسمس که قراره براتون کلی حسای خوب به وجود بیاریم. من علی علیزاده هستم، در خدمت مهمان عزیزمون هستیم آقای
پیمان سلطانی. در خدمت شما هستم، امیدوارم که
آقای پیمان سلطانی خوبی شما؟
متشکرم،
مرسی. خوب باشه همیشه. برنامه حس خوب در خدمت شما هستیم، امیدوارم که حس خوب واقعا بدید به ما. ببینم برنامه امشبتون چیه. سری پیش که واقعا لذت بردیم، ممنونم از شما.
خواهش میکنم، خیلی ممنونیم وقت و اختصاص دادید به بنده. راجع به حس خوب میخوام با شنوندگان عزیز صحبت کنیم و اینکه
من دو مجدد از آقای سلطانی میخوام که خودشون رو معرفی کنن و خب یک کوچولو از رزومه خودشون بگن. بفرمایید.
متشکرم از شما.
سلامت باشید.
بنده پیمان سلطانی هستم، کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی. امشب با این موضوع بسیار مهم و بسیار جذاب در خدمت شما هستیم. امیدوارم که بتونیم تغییرات مثبت رو در درون شما ایجاد کنیم.
البته آقای سلطانی خیلی لفظ قلم صحبت میکنن، من نمیدونم دیگه چی باید بهشون بگم، ولی ازشون خواهش میکنم که یکم راحت تر باشید آقای سلطانی.
ارادت دارم به شما. چشم، منم راحت هستم. و خیلی خوشحالم. الان شاید خیلی ذوق کرده باشم که تو این برنامه
یعنی شما ذوق میکنید آروم میشی.
آره.
خیلی خوبی.
حسم خیلی آروم و خیلی با انرژی هستش.
بفرمایید. از کجا میخوایم شروع کنیم و موضوع رو چجوری میخواید پیش ببرید؟ واقعاً من هیچ دیدی ندارم. خودتون شروع کنید و من به شما ملحق میشم.
موضوع ما ایجاد حس خوب در افراد هستش و اینکه خودمون نگاهمون به موضوع امشب چگونه باید باشه و از کجا باید شروع کنیم این حس خوب.
ماجرای اصلی روانشناسی که من کی هستم، کجا هستم، چگونه باید باشم و چگونه رفتار کنم که بقام بهتر انجام بشه.
دقیقا. حالا قبل از اینکه دنبال حس خوب باشیم و اینکه اصلا حس خوب چگونه ایجاد میشه، بیام دنبال این باشیم چرا الان حس خوب نداریم، چرا الان حالمون اونجوری که باید نیست، چرا جایی که قرار میگیریم.
خب از کجا باید بدونیم که حسمون باید چی باشه؟
خب وقتی که در یک شرایطی قرار میگیریم، نگاه میکنیم که زاویه دید ما به همه چیز آنچنان که باید نیست، انرژی لازم رو نه از محیط میگیریم و نه آنچنان که باید شاید میتونیم به محیط انرژی بدیم.
من بازم از دکتر بابایزاد یه کلام میگم، میگه که یه ماهی که تو آبه از کجا بفهمه که خشکی یعنی چی؟ اصلا از کجا بفهمه که آب یعنی خیسی یعنی چی؟ اون تو غرقه، غرقه تو مشکلشه، چجوری میخواد بهش حالی کنید که آره ببخشید اینقدر راحت میگم، به طرف متوجه موضوع کنیم که تو داری اشتباه میکنی. اینو من میخوام بدونم.
تو زندگی ما خیلی مواقع اتفاق افتاده که به اون خشکیه رسیدیم، به این اتفاقای بد رسیدیم. مثلا ممکنه که یک جایی یه آزمونی خراب کرده باشیم، میام با خودمون وقتی که خلوت میکنیم به بله. این نتیجه میرسیم که چرا من این آزمونو خراب کردم، و وقتی که خودو فکر میکنیم میبینیم نه، غیر از اینکه من این آزمونو خراب کردم خیلی جاهای دیگه ای هم
توی همچین موقعیتایی همچین کارایی کردم.
بله یعنی بله. اینکه من نتونستم ضمیر ناخودآگاه خودم رو قانع کنم که دفعه بعد ممکنه که من این آزمون رو درست انجام بدم. مشکلمون اینه.
یه تحقیق ارتباط... من کردم، ببخشید قطع میکنم
حرفتون رو.
یه تحقیق کردم نسبت به این که نشون میداد جسم انسان با روانش خیلی درگیری داره. یعنی خیلی وقتا ما مشکلاتمون از سمت جسممونه که باعث میشه روانمونم یکم درگیر مسائل خاصی بشه. مثلا مثال میزنم، همین الان که رفتیم یه دمنوش خوشمزه خوردیم، خب این دمنوش ناخودآگاه باعث میشه یه حس خوب به وجود بیاد و روانمون توی تعادل بهتری قرار میگیره و یه برنامه قشنگتری اجرا میکنیم. از دید من اینه، از یعنی نگاه من به زندگی اینه که باید بهترین چیزا رو برای جسمت استفاده کرد تا روان بتونه توی تعادل بهتری تو کار کنه.
درسته. شاید بتونیم تو ادامه صحبت‌های شما به این موضوع برسیم که این ارتباط بین ما و ضمیر ناخودآگاهمون باعث میشه که ما دچار این مشکلات بشیم و این حسایی که برایمون ناخوشایند است رو تجربه کنیم.
بله.
حالا اگه بخوام اینو اصلاح کنیم، برمیگرده به اون اعتمادی که بین ما و ضمیر ناخودآگاهمون هست. باید باورش کنیم، باید با ایده های کارآمد و جدید که ارائه میشه باید این ضمیر ناخودآگاه تو مسیری قرار بدیم که کم کم ما رو باور کنه. اگه به صورت درونی با خودمون حرف میزنیم، کم کم اون اعتماد رو به ضمیر ناخودآگاه خودمون بدیم که من چون دفعه قبل اگه فلان هدف رو گذاشتم و بهش رسیدم، بس دفعه بعدم این ضمیر ما رو باور میکنه و ما رو به سمت رسیدن به اون هدف هدایت میکنه.
یعنی میگی کسی که حس و حال خوبی نداره از نظر روانشناسی، ضمیر ناخودآگاهش، یا حالا نمیدونم ضمیر ناخودآگاه همون کودک درونه که کودک درون، یا ضمیر ناخودآگاه یا پیشنویسه که شما رو باعث میشه که با ارتباط نگیری با اون اتفاقی که داره میفته و تو اون موقعیت همون فکری بیاد تو سرت که اون اتفاق قبلی افتاده و تو شکست خوردی توش.
دقیقاً هم که شما میفرمایید، اون ارتباط بین ما و درونمون سالهاست که ما کنار گذاشتیم و همون کودک درون ما خیلی وقته که فراموشش کردم. یه کودکی که با انرژی و
شاده
و متاسفانه الان یه گوشه‌ای در درون ما
شاید جرأت حرف زدن هم
نداشت. چرا؟ چون ما با کارایی کردیم، با شکستایی که خوردیم و دنبال حل اونو نبودیم، اونو یه جوری ساکتش کردیم و دیگه ما رو باور نداره.
درست.
هر حرفی که میزنیم، هر راه حلی که بهش نشون میدیم چون باورمون نداره ما رو به اون سمت نمیبره.
بسیار عالی، بفرمایید.
اگه اجازه بدید من راجع به یک پژوهشی در این مورد صحبت کنم.
خوشحال میشم، بفرمایید.
یه پژوهش جدیدی در مجله اموشن من خوندم که نویسنده این مقاله دکتر نیلسون به موارد جالبی اشاره کرده. موارد جالب اینه که فعالیت اجتماعی باعث میشه که احساسات مثبت و در ما به صورت شکوفا و عاطفی رخ بده و این اتفاقات خوب باعث میشه که بین ما و ضمیر ناخودآگاه خودمون ارتباط خیلی خوبی برقرار بشه
و همین باعث میشه که انرژی و زمانمون هیچ وقت حروم نشه. درسته دیگه؟
بله بله.
که انرژی که داریم میذاریم برای یک کار 100% به نتیجه برسه، زمانی که داریم میذاریم هیچ وقت حروم نشه.
دقیقا. این پژوهش نتایجی که داشته اینطور بوده که آقای دکتر نیلسون میاد 400 نفر انتخاب میکنه، به 4 گروه تقسیم میکنه، 6 هفته تکلیف به اینا میده. گروه اول گروهی هستن که باید کارهای خوب.
هر گروه گفتی چند نفران توش؟
400 نفر.
آن کلن 400 نفر بودن. چهار تا گروه
100 نفر. بله. بعد به هر کدوم از این گروه ها تکالیفی در واقع داده میشه. گروه اول کارهای خوب برای بهتر کردن دنیا انجام باید بدن، مثلا جمع‌آوری زباله، کاری که برای طبیعته. گروه دوم
هرس کردن درخت ها، گل کاشتن، درخت کاشتن، چه میدونم، مثل این خانم عبقری بود فکر کنم رفته بود داشت درخت میکند برای کریسمس بیاره اینجا بذاره بشونه. نمیدونم حالا برنامهش چی شد، بذار ببینیم، پیگیری باید بکنم ببینم چی کار داره میکنه.
آره دقیقا. آره. گروه دوم گروهی هستن که تکلیفش این بودش که در حق دیگران خوبی کنن. گروه سوم
آه پس خانم عبقری جزو افراد گروه دوم بوده که می‌خواست درخت کریسمس رو درخت رو سر بکنه بیاره اینجا درخت کریسمس رو آره در حق ما خوب و حس خوب به ما بده.
درست.
سخته ولی ها بعضی کارو.
حالا تو گروه سوم شاید ایشون قرار بگیره. نمیدونم. چون گروه سوم گروهی بودن که قرار بوده در حق خودشون کارهای خوبی انجام بدن. حالا مثلا ورزش کنن، یه روز تو هفته سر کار نرن.
آها آها.
به خودشون بیشتر برسن.
برسن.
گروه چهارم گروهی هستن که زندگی عادی خودشونو دارن. پس اومد این 400 نفر رو تو این 4 تا گروه تقسیم کرد و اینم
زندگی عادی خودشونو دارن. یعنی چی؟
یعنی
بی تفاوت باشن نسبت به همه،
یعنی زیر نظر
احساسشون باشن.
آره، یعنی زیر نظر هیچ نوع آموزشی راهکاری قرار نمیگیرن و همون آدمایی که بودن بودند. هیچ اتفاقی تو زندگی
همون انسانای اولی.
بله.
خب
تکلیف آخری که به این افراد داده شده بود این بودش که اینا احساسات منفی حالا مثبت هر کدومشون رو آخر هر هفته بیان گزارش کنن.
بله بله.
وقتی که این 6 هفته تموم شد
به شرطی که اینا با خودشون واقعا صادق باشن و حسشون رو کامل بیان کنن، سوال پرسیده میشد ازشون، درسته؟
بله. بعد از اینکه این 6 هفته تموم شد یک پرسشنامه اینو پر کردن تا وضعیت روانی و عاطفی سلامت اونا بررسی بشه. نتیجه این شد که کسانی که کارهای خوب برای دنیا و دیگران انجام دادن بیشتر احساس شادی یا بهبود خلق کردن،
یعنی خدمت رسانی.
دقیقاً. خب. از خودشون فاصله گرفتن، اینکه نگاه ما به جامعه، به طبیعت نگاهی باشه که پر از عشق و احساس و عاطفه باشه. مهربونی کردن با دیگران باعث شکوفایی روابط اجتماعی میشه. کاهش استراب، کاهش فشار خون، کاهش استرس، اینا باعث میشه که وقتی که ما از خودمون فاصله میگیریم و عواطف خودمون رو نثار طبیعت میکنیم، نثار کسانی که تو زندگیمون هستن و دوستشون داریم، حتی کسایی که شاید هیچ ارتباطی هم باشون نداریم در جامعه و وقتی به دیدنشون میریم، این باعث میشه که اون استرس ما کم میشه، استراب ما کم میشه، سروتونینی که شما همیشه ازش صحبت میکنید ایجاد میره، آزاد شدن دوپامین در مغزه که باعث انرژی مثبت میشه و اینکه به این نتیجه میرسیم ما در نهایت که کاهش به بهبود رفاه دیگران باعث شکوفایی زندگی ما میشه.
تمرین دارید براش؟
برای اینکه
برای همین بود خدمت رسانی یا مثلا حرفایی که تو این زمینه گفته میشه.
خب یه سری موارد هست که ما توی زندگیمون میتونیم رعایت کنیم و شاید من بتونم 6-7 مورد در این زمینه به شما بگم و همچنین به شنوندگان عزیزمون که اگه تو زندگیشون رعایت کنن قطعا زاویه دیدشون به زندگی تغییر خواهد کرد و انگار در یک اتمسفر جدیدی قرار میگیرن و این باعث میشه که نگاهشون به خودشون، به اطرافیانشون، به زندگیشون، به کارشون کاملا تغییر کنه.
حرفی که من دارم اینه که ما واقعیت اکنون و اینجای خودمون رو بپذیریم و اونقدر سخت نگیریم به این که حالا چه اتفاقی قراره در آینده رخ بده، چه اتفاقی تو گذشته رخ داده، همین الانمون رو داشته باشیم، چون زندگی دقیقاً توی همین لحظه داره اتفاق میفته.
ما تجربه داریم هر موقع توی زندگی واژه امیدوار کننده به دیگران گفتیم، نه تنها احساس بهتری پیدا کردیم، بلکه باعث شدیم که شخصیت مثبت خودمونم قوی تر بشه. حالا اگه راهکارا رو اجازه بدید من دونه دونه اشاره کنم. اولین راهکار اینه که بیام احساس خودمون رو تخلیه کنیم، سرکوب نکنیم، به درون خودمون نریزیم.
یعنی الگوی رفتار قاطع.
احسن،
درسته؟ که حستو بیان کن، نیازتو بیان کن، به کسی برچسب نزن و در انتها خود مسئولیت پذیرت باش.
احسن، دقیقا.
خب حس بیان کردن خیلی سخته.
ببینید شما بعد
شما اگه از توی موقعیتی یه بار حستو بیان کرده باشی و صدمه خورده باشی دیگه اونو بیان نمی‌کنی.
ببینید ما تو
شما برچسبو زدیم.
درسته. ولی مشکل ما اینه که تو زندگی آدم قابل اطمینانی رو پیدا نمی‌کنیم که اندوه خودمون رو بیان کنیم. برای همین باید یک شخص خاصی رو پیدا کنیم که بدون اینکه قضاوت بشیم و بدون اینکه بخوام از زاویه‌های مختلفی که توی عامه هست نگاه در واقع نگاهی نسبت به ما انجام بشه، بیام بیان کنیم اندوهامونو بگیم.
یه تکنیکی هست که توی کتاب هر روز برای همان روز من خوندم که تو ایران قدیم یه جاهایی بوده که مردم اندوه خودشونو در قالب نوشته، داد و نقاشی روی کاغذ میکشیدن و در انتها توی اون مکانها سوخته میشد و به این میرفت و به نوعی تخلیه احساسی میشدن و بعد از اینکه این کار رو انجام میدادن به شدت حالشون خوب بوده.
میدونید چرا؟ چون وقتی ما اندوه خودمونو بیان میکنیم،
بله،
دیگه اون آدم قبلی نیستیم.
بله.
یعنی فرق یه اختلافی
به نظرم یه تعادلی توی روان به وجود میاد که باعث میشه درست تر فکر کنیم.
دقیقا.
خب
مثل مثالی که همین ژاپنی ها یک اتاقایی درست کردن که توش چینی و یک
وسایل با پتک میزنن،
آره، میشکنن و وقتی که میان بیرون دیگه اون فشارا و استرس هایی که درونش هست انگار یه جور خالی شده.
خیلی هم خوبه.
حتی کسایی که ورزش میکنن،
آها اینم میخواستم بگم، ورزش هم خیلی میتونه این بار فشار ذهنی رو خالی کنه.
حسن مثلا کسایی که ورزش میکنن مثل رزمیکارا،
بله،
اونا هم دقیقا همون استرس ها رو خالی میکنن. حالا نه اینکه بخوان سر کسی دیگه خالی کنن، اما ورزش یکی از همین راهکاراست که باعث مفرح بودن زندگی میشه.
بفهمید.
راهکار دوم اینه که خودمونو با دیگران مقایسه نکنیم، چون هر موقع ما خودمونو با کسی مقایسه میکنیم، میام ارزش های اونا رو تحسین میکنیم و آنچه که خودمون داریم رو تحقیر میکنیم.
به نوعی ظاهر خودمونو با باطن افراد مقایسه میکنیم.
دقیقا، چون ما شناخت کافی از دیگران نداریم و همیشه خودمونو سرکوب میکنیم. اینا راهکارهایی است که ما داریم میدیم.
تو جمعای خودمونی هم خیلی اتفاق میفته این موضوع، که چون حس میکنیم با رفیقمون خیلی صمیمی هستیم پس میتونیم مقایسه کنیم خودمونو. حالا دیدی تو جمعایی که دور هم میشینن و اینا سری یه نفر میره تو خودش، حالا نه صد درصد این اتفاق بیفته، دنبالش هم نگردید که پیدا کنید. اون که میره تو خودش ممکنه ظاهرش اصلا نشون نده تو خودش رفته.
بله.
ولی تو خودش میره و سری مقایسه میکنه که این پیشرفت کرده، به کجا رسیده، من به اینجا نرسیدم. و این اصلا چیز به نظرم درسته،
یعنی این
که شما هم تاکید کردید روش، که خواهش می‌کنم
موردی که شما بیان کردید در واقع یکی از عواملیه که ما ضمیر ناخودآگاه خودمون رو داریم سرکوب میکنیم مجدد، یعنی که با همین مقایسه کردن داریم اونو سرکوب میکنیم
و حسادت و رقابت به وجود میاره. درسته؟
دقیقا. یه مورد دیگه اینه که تشکیل گروه های کوچک بدیم،
گروه سازی کنیم. به چه منظور، با چه هدفی؟
ایجاد همفکری، توافق.
خب ما الان مثلا توی سایت هم گذاشتیم گروه های الان 12 قدم داره برگزار میشه دیگه.
بله.
زیر نظر حاج آقا سعیدی هم هستش، داره برگزار میشه و خیلی جذاب هم هستش. حالا منظورت اینه که چیزاییه یا گروه درمانی منظورتونه؟
یه نوع رفتارهای ما توی گروه، یه نوع گروه درمانی هم محسوب میشه. چون
گروه های جمع کردن زبالات بودش، رفته بودن بچه ها، رفته بودن زباله جمع کردن ها تو جاده چالوس و جاهای طبیعت و اینا، همچین چیزایی درسته؟
بله. چون
حس خوب تو گروه هست اصلا و انتقال پیدا میکنه،
چون ما به نفس کار داریم الان فکر میکنیم، نوع کار زیاد مهم نیست. این نفس کار باعث میشه که ما ایجاد حمایت عاطفی میکنیم.
چقدر جالب.
تأثیر مستقیم به احساس خوشبختی ما و باعث میشه که سلامتی ما بیشتر بشه. یه راه دیگه برای شنوندگان،
راه چهارم
پیدا کردن آرامشه. آرامش این که راه های مختلفی داره، میتونیم از طریق کتاب، نوار، برنامه، کلاس، کارگاه های مفید این آرامش رو به دست بیاریم.
حالا من جاهای مختلفی خوندم که میگفتش نقطه آرامش خودتون رو پیدا کنید، یعنی کجا آرومید. یکی تو استخر آرومه، یکی تو تختش آرومه، یکی تو پارک آرومه، یکی بالا کوه آرومه، یکی تو ماشینش آرومه. هر کسی یه جایی داره که آرومه. رب پیدا میکنه به این؟
یکی از راه‌ها همینه. چرا؟
که جای آرومت رو پیدا کنی، کاری که آرومت میکنه رو انجام بدی.
ببینید آرامش درون مثل این میمونه که شما در یک استخری که آبش ثابته یک دونه سنگ میندازید. وقتی این سنگ رو میندازید دایره های بسیاری ایجاد میشه.
بله.
یعنی تمرکز ما باعث میشه که ما به هدف خودمون زودتر میرسیم. اما اگر شما در یک دریای طوفانی یک تخت سنگ بندازید هیچ اتفاقی نمیفته،
چون انقدر شلوغه که اون حتی
اصلا دیده نمیشه.
آره دقیقا.
اینه میتونیم
خیلی قشنگ بود.
خواهش میکنم اینه میتونیم نسبت بدیم به درونمون. اون درونه رو اول باید آرومش کنیم.
بله.
که با هر تمرکزی، با هر کتاب خوندن مفیدی، با هر کارگاه فعالیت مفیدی، انگار اون سنگ ریزه کوچیک میفته درون ما و باعث میشه ما در اون خلوت خودمون بهش فکر میکنیم و درون خودمون رو پیدا میکنیم.
یعنی هرچی آرامش بیشتری داشته باشیم بیشتر میتونیم متمرکز باشیم و نقطه هایی که داره آسیب به ما میزنه رو بهتر پیدا میکنیم.
دقیقا.
شاید توی یه مدت کوتاه انجام دادن این کار، مثلا یه ماه دو ماه توی تعادل زندگی کردن و دور از هر چیزی که فشار داره به ما میاره، باعث بشه که بتونیم نقطه هایی که داره ما رو اذیت میکنه رو پیدا کنیم.
اصلا.
یا نقطه هایی که داره ما رو شاد میکنه. به هر نحوی داره یه اون استخر آروممونو داره چیزی میندازه، یه موجی روش داره وجود میاره.
تو این محیط ما مواردی که ما رو اذیت میکنه رو پیدا میکنیم، خیلی راحت میتونیم پیدا کنیم. بله. تمرکزمون زیاد میشه.
خیلی مثبت.
پنجم اینه که از حق انسانی خودمون دفاع کنیم، اجازه ندیم تأخیر بشیم. باید اینو بدونیم که همه آدما نقص دارن. اینجوری نیستش که انسان
کامل باشه.
انسان میگن ممکن الخطاست و هر کسی ممکنه که اشتباهی کنه. اینکه بیام شاید باز بتونیم اینو رفتش بدیم به همون مقایسه کردنه، ولی میگم با احترام از حق خودمون دفاع کنیم. مورد ششم، نگفتن رو بیاموزیم. نگفتن یعنی چی؟ یعنی اینکه پاسخ منفی بدیم به درخواست نامعقول دیگران. این باعث میشه که عزت نفسمون بالا بره. وقتی که به تقاضای معمولشون ما یک جواب مثبت میدیم، هم در مورد خودمون و هم در مورد طرف مقابلمون احساس بهتری پیدا میکنیم. ما تو جامعه خودمون داریم میبینیم که یه رو درواسیایی داریم بین همدیگه.
مثلا من امروز یه مثال ببخش عبد القادرمون با آقای شبانعلی گفتم برو جوراب بگیر، گفت جوراب برای چی؟ گفت نمیگیرم. نگفتم من گفتم برای چی جوراب نمیگیری؟ گفت خب برای چی بگیرم؟ گفتم خب شب کریسمس جوراب میگیرن، تو جوراب هدیه میذارن به من میدن. بعد هنوز براش سواله که چرا باید جوراب بگیرم، نمیخواد بره بگیره، که فکر کنم کار خودمه دیگه، خودم باید برم جوراب بگیرم.
آره شما حالا بگیرید ما استفاده کنیم
دیگه. چشم. ما میگیم بله. نه
مورد هفتم که میتونیم در مورد باهاش صحبت کنیم همون ورزش کردنه بود.
آره ورزش خیلی خوبه، ورزش عالیه، ولی ورزشی که به نظرم هدف داشته باشه و یه جهتگیری مناسب داشته باشه، نه ورزشی که ببخشید مثلا من اینطور مثال میزنم ولی ورزشی مثل اسکی، خیلی ورزش خوبیه، ولی هر دفعه بخوای بری 250 تومان با داشتن وسایل باید هزینه کنی. خب چرا این کارو بکنی؟ یه باشگاه ساده ثبت نام کنی، خیلی بیشتر از اون ورزش اسکی هم هیجان میگیری، هزینه‌ش هم خیلی کمتره، شاید ماهیانه دور و بر 90 تومان باشه، 100 تومان باشه.
حالا اگه کسایی هم که حتی نتونن که این کلاس ها رو شرکت کنن، پستی که شما میذارید و من نگاه میکنم،
بله،
هم که صبح زود پا میشید توی پارک میرید قدم میزنید،
بله بله،
هم قدم زدن خودش اینو
خیلی لذت بخشه، خیلی لذت بخشه.
شما صبح که
من پیشنهاد میکنم همینجا مجدد که همه این کار رو انجام بدن و این لذت رو واقعا قلبا ببرید، شما هم ببرید، میتونید فور رایگانه استفاده کردنش.
یه بخشی از وجود ما هستش که با ارتباط با طبیعت انرژی میگیره و اون انرژی باعث میشه که تمرکز ما توی زندگی بیشتر بشه. من خودم به شخصه به همین منوال تو زندگی تجربه دارم که ورزش توی طبیعت، حتی قدم زدن، باعث میشه که اون ارتباط بین ما و طبیعت باعث شکوفایی عاطفی ما هم شد.
خب تموم شد؟
موارد بیشمار، فقط نمیدونم که چقدر وقت داریم آقای علیزاده.
فکر کنم به آخرای کار رسیدیم و یه خدافظی داشته باشیم با دوستان. بذارید من با صدا بردار که الان نشسته بوده یه صحبت بکنم، ببینم که چی میگم و چقدر زمان داریم که من بهتون اطلاع بدم.
خواهش میکنم.
خب صدا بردار مثل این که رفته، من خودم مجبور شدم برم بیرون. این صدا بردارمون یکم به جشن کریسمس علاقه داره، بلند شد رفت جشن بگیره. من نمیدونم،
حالا اگه اجازه بدید من مورد آخرم بگم و
بفرمایید
بیام تمرکز کنیم توی زندگی و اینکه اگه فکر میکنیم همیشه همه چی رو میدونیم اشتباه کردیم. ما یک ضمیر ناخودآگاهی داریم که همواره با ما هست و همیشه باید سعی کنیم این ضمیر ناخودآگاه رو باش ارتباط خوبی برقرار کنیم. زمین بازی خودمون، زمین کشاورزی درون خودمون رو باید درست پرورش بدیم تا هر فکر مناسب و هر ایده مناسب درون این زمین به مثابه یک بذری شکوفا بشه. تا زمانی که این ارتباط بین ما و ضمیر ناخودآگاهمون برقرار نشه، متاسفانه هیچ نوع تلاش و هیچ نوع کوششی از جانب دیگران و حتی خودمون به هدف نمیرسه. امیدوارم که استفاده کرده باشید از این موضوع حس خوب. همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
جناب پیمون، جناب سلطانی، منم اینجا برای خودتون با رفتی جلو دیگه. یه لحظه هست که تنها من یکم اینجا نشستم، درسته ولی هستم و
من به نوبه خودم خدافظی کردم.
به نوبه خود خیلی ممنون که به نوبتون خدافظی کردید. منم به نوبه خودم خدافظی میکنم و ازتون میخوام با داشتن این 5 حس قوی، منظورم شنوایی، بویایی و حسای دیگه است که میتونید باهاش زندگی قشنگتر یا لمس کنید، یعنی حس کنید واقعا و ورودی های ذهنتون رو قشنگتر کنید. ازتون میخوام توی این شب زیبا و مقدس بیشترین انرژی ها رو به هم دیگه بدیم و از این فرصت دوره همی که وجود داره، این جشنی که براش پایکوبی میکنه و سالیان سال قدمت داره، نهایت استفاده رو ببریم. و توجهتون رو جلب میکنم، مثل این اخبارگوها توجهتون رو جلب میکنم به قسمت بعدی داستانخانی با صدای خانوم نیلوفر، ببخشید، زهرای علی نژاد. شب خوش.
گوشتو با کن
وقت رفتنه
چشماتو با کن
وقت دیدنه
بهار تو راهه
وقت شکفتنه
سکوتو بشکن
وقت گفتنه
کفشتو با کن
وقت رفتنه
چشماتو با کن
وقت دیدنه
بهار تو راهه
وقت شکفتنه
سکوتو بشکن
سلام به همه عزیزان، آغاز سال 2019 رو به همتون تبریک میگم. کریسمستون مبارک باشه. امیدوارم روزای خیلی خوبی را داشته باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم با داستان نیمه گم شده. داستانی که براتون انتخاب کردم از نظر خودم که خیلی قشنگه و مطمئنم که شما هم خیلی خوشتون میاد. بازم مثل همیشه سفارش یه فنجون قهوه بدون شیر و شکر داد. همه چیز برمیگشت به 35 سال پیش. تو مسافرتی که به هند رفته بود، با یه مرتاض هندی ملاقات کرد. اون مرتاض هندی بهش گفت که تو نیمه گم شده تو فرودگاه پیدا میکنی. اونم 35 سال بود که هر روز به تریای فرودگاه میومد. سفارش یه فنجون قهوه بدون شیر و شکر میداد و منتظر مینشست. تمام کارکنای فرودگاه میشناختنش. چه قدیمی، چه جدید. تو تمام این سالها انقدر که تو فرودگاه رفت آمد کرده بود، انقدر که هر روز تو تریای فرودگاه قهوه خورده بود، حتی روزایی شده بود که بالای 70 تا فنجون قهوه میخورد. موهای کنار شقیقش سفید سفید شده بود. همه ی دندوناش به خاطر مصرف بالای قهوه پوک شده بودن. از بدنش فقط یه ترکه باقی مونده بود. اما بازم ادامه میداد، چون امیدوار بود. اعتقادش بر این بود که مرتضی هندی اشتباه نکرده. بر اساس اطلاعاتی که داشت تو این مدت، اگر اطلاعات پرواز نمی اومد، مطمئناً میتونست به جاش کار کنه. میدونست که تا یه ربع دیگه پرواز استکهلم زمین میشینه. قهوه‌ش هورتی کشید و جمعیتو شکافت. از کنار مردم عبور کرد و تو صف اول وایساد. منتظر مون تا مردم از گیت مخصوص رد بشن. مسافرا که می اومدن تک به تک همشونو با دقت نگاه میکرد. دنبال نیمه گم شدهش بود. یک رو به بعد بازم به تریا برگشت. نیمه گم شدهش تو این پروازم نبود. هیچ حس خاصی نداشت. یعنی این همه سال انتظار هیچ حس خاصی براش باقی نذاشته بود. الان حدود 56 سالش بود. آخرین نفراتی که از پرواز اومدن بیرون خدمه پرواز بودن. براش که دستی تکون دادن و از در خارج شدن. یه روزنامه جلش بود. روزنامه رو برداشت و شروع کرد بخوندن. چون میدونست که تا یک ساعت دیگه بازم باید منتظر بشینه. تا پرواز آمستردام به زمین بشینه. یک ساعت گذشت و باز هم مثل همیشه. تک به تک مسافرا رو نگاه کرد. اما بازم نیمه گم شدهش تو اونا نبود. چند تا مهموندار نزدیکش شدن و باهاش احوال پرسی کردن. ته دلش خیلی دوست داشت با یکی از اونا ازدواج کنه. اما همش یه صدایی تو گوشش زنگ می زد. می گفت که باید به حرف مرتضی هندی گوش بده. باید طبق سرنوشتش عمل کنه. پس بازم منتظر موند. میدونست که اون شب دیگه هیچ پروازی نداره فرودگاه. پس رفت خونه تا استراحت کنه و برای فردا ساعت 4:27 صبح برای پرواز تورنتو آماده بشه. سالها بعد وقتی جنازه‌شو از فرودگاه بیرون می‌بردن، تمام مهموندارا، تمام کارکنای فرودگاه و حتی یه سری از مسافرا براش گریه کردن. و اون هیچ وقت نفهمید که نصف اون مسافرا و حتی تعدادی از اون مهماندارا فقط منتظر یه اشاره ازش بودن تا یه عمر عاشقانه باهاش زندگی کنن. و باز هم کریسمس مبارک. خدا نگهدارت.
هنو هنو خانم هنو چه اسمیه اسم شما ناز آهنگ بهار صدای نرم زمزمه میون بارون و گله بوی عاشقون داره عروسی ستاره ها تو از چشمای شما یه افق منظره داره برای پرواز دلم رو به حیات شما چشمتون پنجره داره حنا خانم
سلام مجدد خدمت شما شنونده عزیز.
منم سلام،
امیدوارم که از برنامه حس خوب آقای سلطانی نهایت لذت برده باشه
و همینطور از قصه گویی سرکار خانم زهرا علی‌نژاد. چقدر خوب بود، من که کلی کیف
خیلی
کردم.
خیلی خوب، خیلی
شما چطور؟
عالی.
و چقدر از صحبت‌های خوب آقای علیزاده و جناب آقای سلطانی.
واقعا اسم با مسمایی بود، حس خوب.
آره
خیلی خوب داشت.
آره حس خوب. و اینکه خب کریسمس میگم یه چیزی درختمو چرا اون بالای ستاره نداره؟
ستاره که چی، شم هم کم داره. شم روشن
شم که روش. برق الانوال شم برای خب چی باید باشه؟
شم میذاریم قشنگتره.
کی گفته الان آتیش سوزی بشه؟ شما جواب گویین.
شم میذاریم بگیم بیا شم و روف آنمال تولده. ببخشید اشتباه گرفتم.
الان ایشون آقای علیزاده به ایشون چیز دادیم. بعد چی جورا بابا نوئلش کو؟
من رفتم،
خداحافظ. خداحافظ. خب آقای علیزاده هم که محض رضای خدا هیچ وقت نیستن.
خاطره گویی در ادامه هم قراره آقا مصطفی راستگوی حقی برامون خاطره بگن.
و چقدرم که این صداشون و این لحنشون رو من دوست دارم.
خیلی دلنشین و صمیمیه. خیلی خوبه.
خب از این درخت کریسمسه چی؟ الان چی کارش کنیم اینو؟
گفتم دیگه شمعش رو روشن کنیم.
شمع که نمیخواد آقای شمع، باید برق بهش فصل کنی. من که حالا یه کارش میکنم.
کازم کازم منو گرفتن. کازم
یا خدا
دنبالم. کازم
شما
کازم بیا.
ببخشید
من هیچ کاری ندارم. راحت باشید. کازم جان، کازم من گرفتم.
با هماهنگی کی اومدین داخل شما؟
کازم آقا یه لحظه وایسا. کازم جان من گرفتم. کازم
میخندی شما؟
کازم من گرفتم.
اومده وسط اجرا شما داری میخندی؟
آره بابا خوبه.
میخواد جرا اینو نمیای تو. سلام
علیک. سلام. میخواین من کازم آقا رو بگیرم بیان؟
شما الان چه جوریه داستان؟
خوبه بذاری خیلی خوبه. من دوست دارم. خدای خیلی خوبه. نگیم برن، گناه دارن. فکرم پناه آوردن.
یه لحظه تهیه کننده غافل بود اومدن
داخل. اینجاست.
هدیه‌ام
کجاست؟
اینجاست.
اینا هاشش
تو مردی که من با شوخی دارم بهت میگم چک من رو باز بده. در حقیقت چک من رو نمیدیم. آقا یه دقیقه وایسا. این آقا 300 میلیون تومن منو خورده.
نخورده. من تو نرد بدم
دیگه. من تو نرد بدم دیگه.
من اگه پول شما رو بگیرم چقدرشو به من میدین؟
من اصلا خانم 10% پول رو شما حرف نزنید. میگم ساکت باش.
آقای شمادلی 10% صد میلیون چقدر میشه؟
وای خدا. آقا شما کارت فرهنگی بشی سر جا.
آقای شمادلی 10% 300 میلیون چقدر میشه؟
تو پول منو میدی؟
الان نمیدونم. الان میدونم که
تو پول منو
میدی. من میشه 30 میلیون. آقا
من مگه چک من وقتی زمانی به چک دادم اینطوری میکردی تو؟ اومدی گفتی بچه هم مریض بدبختم فلان. من بچه نداری؟ زن نداشتی تو مرد حسابی؟
خونه از بچه هم خانه هست. بسر گلم دختر گلم خانه هست.
کدوم بچه تو اصلا زن نداری؟
پول منه.
تو به اصلا زن نداری مرد حسابی؟ پریروز خونه تون بودم.
نگه مبنزا نظر این حرفو داد نظر این
سیریس نگه میشه یه توضیح به ما بدین چه خبره؟
مبنزا همه دن چقدر دور بین نفسه
مساج بودم مساج بودم
دست بزن ببش
گرفت
یه دیوان آبه
بفرمایی
یا به بخور
تو دست نزن به من
بخور
دست نزن به من
پسر گلم آبا بخور آبا بخور یه سیریس نگی
آقا شما هم یه چیزی میشه آقا نکن اینجوری 300 میلیون
تومن منو خوردی
چیزی نیست که 300 میلیون تومن نکنه
سر یه خونه مسخره از من چه گرفتی 300
میلیون تومن اینقدر حرفش دارد
300 میلیون تومن کمه
حرفش دارد میدهم 300 تومن میدهم چیه
تو چی میدی به من
آقا
چی میدی به من
یه فرصت بهش بده مشکل حل
چه فرصتی آقا 300 تومن منو برداشته رفته
رو چه حساب
ازش خونه خریدم کازم اون مرز
کازم
آقا من میام پدرتو در میارم
کازم ها چرا فوش میده پسر من
پسر کیو
کازم ها چرا فوش میده
حرف نزن میریم پلیس
داستان آزمت آخر بر ما بگیم
آقای کازم چی کنم
تو بایست همون چه تو ببین تکون بخوریم پلیس همه داره کتبسته قپونی میبرنت کاری نم هیچ نکن دست نزن به من دست نزن به من گفتم دست نزن به من
الان کازم آقا کی آره
آقا یه خونه به ما فروخت نمیدونم کجا آباد
مینو در گزوین
مینو در کجا بود مرد اسمی وسط آبگیلک بوده
مینو در
حرف نزن بهت میگم حرف نزن
شما اجازه میدین صحبت کن شما بفرمایید
وسط آبگیلک به ما یه خونه فروخت گفت این برج پنت هاوس داره 300 میلیون شما پیش پرداخت به ما بدید
تو همون مینو در
مگه نداش همون قشنگ باکیون قشنگ همه اینا رو داشت به من
زان داخل سه طبقه خونه به من میگه پنتوس داره
وسط گزوین چه میخوای پنتوس
خودت گفتی 10 طبقه است
10 طبقه بود دیگه 2 طبقه باکیون
بود شما شنید حالا شما بگو ببین تو قضیه چیه
ما ساختمانو بهشون فروخته
دست تو با دست صحبت نکن
ما ساختمانو که شما
گفتین گفت 10 طبقه بهش دادیم 2 طبقه پارکینگ داشت 8 طبقه واحد گفتم پنتوس هم داشت
آقا ببخشید 8 طبقه پارکینگ داشته 2 طبقه خونه
خب
بوده
خب حالا بهتون دادن این خونه رو
کلیدا به تحویل دادم کلیدا به تحویل دادم
الان 5 سال من دارم
کلیدا به تحویل دادم
اصلا ساخته نشده چیکار کردی این 300 میلیون چیکار کردی
پول خونه است دیگه 300 میلیون تا میخوای خونه تا گرفتی پول خونه تا میخوای
هر روز به من میگه اون چک 300 میلیون تومانی رو لول کردم گذاشتم بغل آینه
خب همین کار کردم
گذاشتم بغل آینه خب برای چی خوبه من نمیدی
خب پولمه چکه بهت بدم چکا
خونه رو به من بده
دارم بهت کلید دستت هشت وقت ساختمان دو طبقه پارکینگ
کلید قفل به من داده
هشت وقت ساختمان دو طبقه پارکینگ بدادم
من اولا بهت میگم با دست صحبت نکن پسر
گلم اینقدر استرس
نگیر هشت وقت پارکینگ به من دادی دو طبقه خونه به چه دردم
برای حالا اینجا حالا من یه چیز دیگم اولش خیلی برام جانب بدین الان بریم دیگه برنامه ما نصفه مود الان کی شما رو را داده اینجا
هیچ کس رو نداد من نه هیچ کس من آمدم داخل
من نمیفهمم
من داره که اصلا دارین طبق این چیزایی که داریم
بله من رسیده شو دارم چیو رسیده امضا کردی بعد
گدام 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 ساخته
خب من مدیریت میکنم حالا شما فعلا بیرون تشریف داشته باشین
تو بیا تو با من بیا میگم باشه
پوشی من میگم گازم
کازم
اون گازم گازم
کازم الان چوبی داره
بیا بریم
چه میدونم کیه داد نه میزنم میارم ات پایین دوباره
یه بار میزنی من چه کار میکنم
اصلا یارو کنم حرف نزن
چونیم از بی نسو انگیرشونی
دست بزنیم بازیه
برو مخدوم جدی مثل این که
آقا برو کردن رفته به دوست سن
آقا چی شد از شما اینقدر به هم ریخی
آقا دست به لپ من نزن چی رو
با لپ دارم من چی رو
خازم آقا
من دور کنی
یه کنار من سانه تم ارزام
منتظرات
بیدی خداشی که همیشه مثل این داره هر میشه
ساختمون شما دستی شما بریم
آقا وایس خواستم نکن بابا
آقا
پاکی
آقا تو ماچ نکن آقا منو نمیخوام ماچ نکن منو
بیشان توفی بکنه
اینو اصلا بیبی قیافش چقدر زیبا
من به خاطر همین بهش خانه رو دادم من به خاطر همین قیافه بهش خانه رو دادم
آقا یکی یکی صحبت کنیم چه خبره
من به خاطر همین خانه
ستایی با هم صحبت کنیم
110
نه 110 چیه عزیزی
آقا تو رو خود
بزرگ گلم من خودم زده دهن
نکنید برم
بیا بریم
با هم کفتر داریم خیلی
خوبه نه آقا من غلط کردم کفتر نمیخوام آقا
بیا بریم با
هم بیا بریم با
هم بیا بریم با هم
بیا
بریم با هم
بیا بریم با هم
دوربین مخفی بود؟
نمیدونم
چه خبر بود؟ چی
شد؟ نفهمیدیم داستان از چه قرار بود. ستایی با هم صحبت میکرده.
نه بعد جالب بود، حرف هم میشنیدم.
آره.
یکی بدهکار بود، یکی بستانکار بود، یکی کاظم آقا بود. کاظم آقا رفیق اون بدهکار بود.
خوب داستان متوجه شدی نه؟ من
اصلا خیلی با دقت داشتم نگاه کردم و خیلی جالب بود.
سر همه چی اینقدر حواستون جمع بود، خیلی خوب بود.
یعنی چی الان؟ ممنون که قسمت قبلا به من گفتین که
آخیش.
اسم یه حیوانو گفتین.
اونو که گفتم دور از جون همه.
بله. دلم میخواد ببینم چی میشه. من میخوام برم اونجا ببینم بقیه داستان چه خبره. آره. تا نرفتن من میگم بریم دنبالشون. ببینیم بقیه داستان چی میشه. برام خیلی جذاب شد. آره. بعد اگه شو توی قسمت‌های بعد میایم برای شنوندگانم میگیم که این ماجرای کاظم آقا
ولی من همچنان فکر میکنم دوربین مخفی بوده.
دوربینش کو؟ بعد این آقای علیزاده کو نباید به ما یه آمار بده؟
رفت کیکر رو بگیره.
کیکر رو بگیره قبلش نباید بگیم چه در و پیکر نداره؟ چه جوریه؟ من دارم میرم آقای شوالی. شما هر کاری میخواییم بکنی. شنوندگان عزیز من میخوام برم ببینم بقیه داستان چی میشه. با اجازت شد من که رفت
یه آهنگ بشنویم. با تشکر از صدا بردار که این آهنگا رو تنظیم
میکنه. از تو که حرف میزنم به یاد تو هرچی میگم ترانه میشه. باغ بی برگیگ ما گل میکنه. دریایی از جوانه میشه. همه ی دریچه ها رو به سپیده. شعر آفتابی میخونن بی هراس گزمه های شهر جادو. شبا مهتابی میخونن.
خانم افغاری مثل این که رفتن دنبال چه کاری؟ ظاهرن فقط من داخل من هستم.
آره دنبال چه کاری؟ چه رفتن ببینم چی شد؟
اومدیم؟
بله اومدم.
چی شد حالا؟
چی شد؟ اون آقایی که یه اجازه بدین بشینم. چرا صندلی منو جا به جا میکنین آقای شعبان علی؟ افتادش که شما جا به جا کردین که افتادش.
خب چی شد؟ داشتین تعریف می‌کردین.
بله خیلی هیجان داشت. بله بله اجازه بدین بگم. اون آقایی که طلبکار بودن آره آقای اسمشون منصور حسینی فر بود. بعد اون آقایی که
آشناشون بود.
نه بابا آشنا چی رفتم تاوتوشو در آوردم دیگه. دست کم گرفتین منو. بله. اون آقایی که بدهکار بودن آقای آها ایشون نه این آشش این آشش
ایشون آقای حسینی فرام
ایشون هم آقای علی رضا شیرزاده.
اینا رو همه توی چند دقیقه فهمیدی؟
اجازه بدیم من بگم چی شده. ببخشید
من ساختمانش رو میخوام بشکیلش تحویل بدم برم.
دوباره دارن دعوا میکنن که
این نه ایشون که آقای شیرزاده.
من هیچ دعوایی با ایشون ندارم.
آقای حسینی فرام اون کاظم آقا نامی بود که دوست ایشون بود.
آره ریتمیک اومدن.
آره سر یک کفتر اینا رو آشتی داد.
آنه دادونش مهم نیست دادن. بذاریم ببینیم.
من هنوز میخوام همین موضوع رو بگی.
شما به من دست بزن. آقا جیغ میزنم دست بزنه به من. آقا 300 تومن مال خودت. حلالت.
خیلی آشتی کردن میدونی.
آقا برو. برو تو رو که دست نزن به من آقا. زنگ بزنید کنید.
میخوایی
زنگ
بزنید
کازم
آقا بیدم. آقا شیرین زاده. آقا شیرین زاده. آقای
شیرین زاده آشتیشون هم مثل دعوه است.
ماشاءالله شما قدتون بلنده اون ستاره بالای درخت
شما که همش درگیر این ستاره این
چیه مگه شما که نمیذارین دستتون
چهار تا شم روشن نکنین روی این درخت همش میگین ستاره ستاره ستاره.
آقا شما برق بلدین از برق اینو چی؟
نه من ساختم اساسی.
اون آقا چی؟ اون آقا
چرا
پسر گفت دست نزن به من. آقا من دست نزن به من. آقا من چی میذارم؟ آقا
بیا بیا بیا
بلد نداره بگه. آقا من برق بلد نیستم.
چرا بلدی؟
پس بهشون دست بزنید جیغ بزنید.
نه خراب کردی درست کردی درست
کن. دست نزن به
من. چرا دست نزن به من؟
نام اختراع کنم واسهتون. دست نزن به من.
آقا آقای حسینی فر اجازه
میدید. اینو میذارید بیرون بره.
شما یه دست تشریف داشته باشین بیرون.
من همینجا وایسادم. استرس همینجا.
شما این درخت کریسمس رو چراغش برامون نصب کنید. رفتن ایشون
برق خوندن ایشون
من چه میدونم
چه جوری بس داریم میگیم
چرا من گفتم بیا پیداش کردم جازم
تو رو خدا
میگم کازم
خطری ها میخوای همون ستاره رو بذارم تموم بشه اومد برق درست
کرد چرا کفتره رو نفهمیدم رفتم
اومدم من این برقتون درست کردم
شما وارد هستین
بابا ایناش این دو تا رو بزن به هم دیگه الان
نگیره
تو رو اگه داخل تو رو داخل در پشتی داره در پشتی داره؟
بله.
این دوتا رو دست پایین کن این دوتا رو میزه برو آقا
حواسشو پرتان کن کار حساسه
آره کار حساسه
ای وای من، ای وای.
تو منو
می‌خواستی؟ خودت
رو چه حساب شما گفتی ایشون برق دست کنه؟
من
دو تا
که نمی‌شناسم. گفتم این درخت رو قشنگ میشه. فکر کنم خدا روشو نمرد.
به همون ستاره همون درخت کفایت میکرد.
ولی خوب شده. حالا برقه درسته ایشونو برق گره ولی چراغای این روشن شد. خدا رو شکر. خیلی خوب.
خدا رحم کرد.
امروز هم به خیر و خوشی گذشت دیگه. ولی روز خوبی بود و خیلی هیجان داشت.
ماجراجوی شما تو این چند دقیقه رفتین همه چی رو کشف کردین بله. و اسم و فامیل و...
حالا میخوام این کاظم آقا میدونین کی بود؟
کی بود؟
بگم
بفهم
دیدین چرا خیلی جلوش آفتابی نشدن؟ آره. این همون باغبونه بود که من درخت کاجه رو از اونجا کندم.
نشناخ شما رو پس.
نه خدا رو شکر نشناخ.
احتمالا چند نفر دیگه هم چند تا کاجه دیگه ازش رو دیدن.
نمیدونم هر کی قیافات زنش نمونده. ولی مهربونن ها خیلی آره. انسان شریفی آره. بودن ولی ماجرا کفتر رو
بخش. آقا من
شاخه یا خدا. چون نمیرن؟
نمیدونم تقصیر شماست دیگه به یکی میگه ستاره بذاره یکی میگه برق وصل کنه همه چی تموم شده بود شما اومدین خودتون اصلا دوباره ماجرا رو شروع کردین
پس بازم به شنوندگانمون بگیم که
کریسمسشون مبارک
کریسمستون مبارک انشالله که حال دلتون هر جا که هستین
خوب خوب باشه
آره
خب من که آخرش نفهمیدم این دعوا سر چی بود این دو نفر کی بودن اینجا چی کار میکردن خانم ابقری رفت یه سر و گوش یاب بده من اذیتش میکنم ولی پیگیریش انصافا خوبه تو این فاصله ما میتونیم داستان زیبای عینک رو بشنویم یکی از خاطره های زیبای سید مصطفی راستگوی حق
جا داره اینجا یه تشکر ویژه بکنیم از جناب آقای علیرضا شعبان علی و سرکار خانم سیما ابقری به خاطر اجرای فوق‌العاده زیبا و دلنشینشون و همچنین آقای علی علیزاده که تهیه کننده خوب برنامه بودن. یادم رفت بهتون بگم که اینجا یه درخت کاجی داریم که آقای علیرضا شعبان علی دارن تو فکر مرتب کردن اونن و آقای علی سادم رفتن جورابای مخصوص امروز رو بگیرن واسه یه کادوی کریسمس خدا کنه خدا کنه ذوق اینه داشته باشن که جورابا رو همه رو یه شکل نگیرن رنگ وارنگ بگیرن باید بگیرن ببینیم چه اتفاقی میفته فقط جای شما واقعا اینجا خالیه میخوام یه داستان براتون بگم داستان سالهای قبل خودم اون زمانهای که فکر میکنم اول دوم راه نمایی بودم اون روزها خیلی دوست داشتم عینک بگیرم چند بارم به هر کلکی که بود بابا رو ورداشتم بردم پیش دکتر وارتانیان که بتونم عینک رو بگیرم هر بار که میرفتیم پیش دکتر آقای دکتر بعد معاینه میگفت تو خوبی پسر جان مای بیچارم دست از پا درازتر برمیگشتیم میومدیم خونه. دیدن عینک رو صورت بچه ها واسم یه آرزو شده بود که ای کاش منم یک روزی عینکی میشدم. قضیه گذشت تا اینکه یه روز وقتی از مدرسه برگشتم خونه، نگاه به مادرم کردم، چشش کاسه ی خون، داشت پیازا رو خورد میکرد. همون موقع یه فکر بکر به ذهنم رسید. پیدا کرده بودم که چی کار باید بکنم تا بتونم عینک دار بشم. یواشکی رفتم اونور حیاط، یه پیاز قاش کردم، مالیدم به سر و صورت و چشمای خودم. شما نمیدونین چه حسی پیدا کرده بودم. چشام کاسه ی خون شده بود. عشق بود که همینجور میومد، تمام سر و کلم بوی پیاز گرفته بود. وقتی مادرم منو دید خیلی ترسید، گفت تو چرا اینجوری شدی؟ گفتم بهتون میگم که چشمام داره اذیتم میکنه، واسه خودتون نمیذاری. بنده خدا مادرم خیلی ترسیده بود. وقتی که بابا میاد خونه، نشسته ننشسته قضیه یه چشمای منو به بابا میگه. بابا بنده خدا خیلی ترسیده بود. بدون هیچ مکسی منو برمیداره میبره پیش دکتر وارتانیان. دکتر که منو نگاه میکنه، حال روزم رو میبینه، اونم خیلی میترسه. میگه بچه جان بشین اینجا ببینم چت شده. وقتی نگاه میکنه، منو معاینه میکنه، میگه وضع چشمات اصلا خوب نیست. چرا اینجوری شده؟ ما هم همینجور گردنمون کج کردیم و نگاه کردیم که مثلا خیلی قصه داریم. ما هم اصلا نمیدونیم چرا اینجوری شده. های دکتر برگشت به من گفت که پسر جان یه دقیقه برو بیرون، من با استاد کار دارم. حالا حکایت استاد چی بود؟ این بود که بابا معلم ریاضی بود و به بچه هاش درس ریاضی میداد. اینجا رو بگم که کلاس های بابا توی بحث ریاضی همش 4 نفره بود، 2 تا پسر 2 تا دختر، و این هیچ موقع تغییر نمیکرد. هر موقع هم بهش میومدن میگفتن که آقا این کلاس ها خوب نیست دختر و پسر کنار هم بشینن، میگفت شما متوجه نیستین، خوشتون نمیاد، دست بچهتون وردارین ببرین. این بود که همه چه بخوان چه نخوان این کلاس رو باید تحمل میکردن. بعدها که از بابا پرسیدم که چرا کلاسات این شکلیه، بابا میگفت که پسر و دختر که کنار هم باشن، از ترس اینکه زایشون نکنم، خیلی همت میکنن که بخونن و برایند کار خیلی خوبه. خودشون نمیدونن، اما بعدها متوجه میشن که من چی کار کردم. خلاص بگذاریم از این قضیه. آقای دکتر ما رو فرستاد بیرون و یه چند دقیقه پشت در با بابا صحبت کردم. آقای دکتر برگشت به من گفت که رفتیم پایین به آقای مغازه‌دار بگین، همونی که عینک‌ها رو درست میکرد دیگه، بگین حتما به من زنگ بزنه، اینم نسخه. ما هم پله ها رو اومدیم پایین و رسیدیم پیش آقای چشم آذر که از اون قدیمی هایی بود که عینک درست میکرد. آخه ما شهرمون اونقدر هم بزرگ نبود که این سر تا اون سر خیابون یه نصف روز طول بکشه، پیاده خیلی جاها رو میتونستیم بریم. رفتیم پیش آقای چشم آذر رو گفتیم که آقای دکتر گفتن که حتما بهشون زنگ بزنیم. ما هم رفتیم، گفتن که حتما بهشون زنگ بزنیم. اینجا رو هم یادم رفت بهتون بگم، زمانی که داشتم میومدم از مطب دکتر پایین، آقای دکتر یه فرم خیلی خوشگل به من داد، گفت اینو میبری پیش آقای چشم‌آذر، میگی عینک تو با این درست بکنه. ما هم کلی ذوق کردیم، چه فرم قشنگی هم بود. میگفت اینو از خارجه آوردم. حالا خارجه کجا بود؟ ما که نمیدونستیم کجا. خلاصه با 1000 ذوق رفتیم پیش آقای چشم آذر رو بهشون گفتیم که آقای دکتر گفتن که حتما بهشون زنگ بزنین. آقای چشم آذر هم زنگ زدن، با آقای دکتر صحبت کردن و برگشتن به من گفتن که ای بابا تو چرا چشت این شکلیه؟ خیلی کار داره، فقط باید یه کاری بکنی عزیز دلم. زمانی که عینک تو آماده کردم، دکتر حتما باید عینک تو ببینه، حتما بری پیششو. ما هم که کلی ذوق داشتیم گفتیم حتما چشم حتما میبریم بالا. خلاصه به کسر ساعت عینک ما آماده شد و ما برداشتیم بردیم پیش آقای دکتر. آقای دکتر عینک گفت بزن به چش، زدیم و بالا پایین چپ راست این بر اون بر. خب خوبه همین مناسب، اما یه کاری باید بکنی آقا مصطفی گل و گلاب. گفتم بفرمایید دکتر. گفت که با این عینک ورزش تعطیل، دویدن تعطیل، شیطنت تعطیل، فقط موقع خواب عینک از رو صورتت برمیداری، دیدن تلویزیون تعطیل، هیچ کاری نداری، وضع چشمات اصلا خوب نیست، همینجور باید ادامه بدی تا تقریبا یه 20 روزی بگذره ببینم وضع چشمات چطوره، اگر خوب بود که خوب خوبه، اگر نه که باید یه فکر دیگه ای بکنی. شما نمیدونید، شما نمیدونید تو دلم عروسی کیف دنیا رو داشتم میکردم. خلاصه ما عینک دار شده بودیم، از همونجا عینک رو به صورتم زدم، به چشم زدم و راه افتادم به سمت خونه. شما نمیدونین این عینک وقتی رو صورتم بود مثل اینکه دنیا رو به من دادن، اعتماد به نفسم واقعا وحشتناک خوب شده بود، عالی بود، عالی، هر چی بگم کم گفتم. خلاصه رسیدیم خونه و برادر و خواهر وقتی ما رو با اون عینک دیدن همینجور بر رو بر فقط نگاه میکردن. احساس میکردم خیلی خوشگل شدم، خیلی خوشتیپ شدم. اون روز تموم نمیشد، اون شب تموم نمیشد تا فردا من برم مدرسه. خدا میدونه تو دلم واسه فردای مدرسه چه برنامه ها داشتم. وقتی که رفتم مدرسه بچه ها وقتی منو دیدن کلی ذوق کردن، کلی تعجب کردن. اونهایی هم که می دیدن دنبال عینک هم هی می پرسم که چی شده، چطور شد که عینک گرفتی، گفتن خلاصه چشت ضعیف شد عینک گرفتی، همون گفتیم بله دیگه پیش اومده دیگه، کارش نمیشه کرد. اون روز عینک ما دست به دست توی کلاس می گرد. خیلی سخاوتمند شده بودم، به هر کی میدادم یه دو سه دقیقه عینکمو به چشش بزنه و همه میگفتم به به چقدر تمیز داریم میبینیم. خلاصه آخر کلاس که عینک دستم رسید قصم زیاد شد، دسته عینک ما تو این بگیر ببند بچه ها، این دست اون دست بچه ها کج شده بود. انقدر قصه داشتم که عینکم کج شده. وقتی اومدم خونه به داداشم گفتم که بابا عینکم خراب شده. تعجب کرد و گفت یعنی چی خراب شده؟ هنوز یه روزه. گفتم آره تو مدرسه دست بچه ها افتاد، این دستش کج شده. گفت بچه جان عینک باید رو صورتت بزنی، دست به دست گشتن یعنی چی؟ مگه پاکون دست به دست بگرده عینک؟ میفهمی؟ ما هم سرمون انداختیم پایین گفتیم بله ما میفهمیم، اینو بی زحمت یه کاریش بکن. خلاصه اونم با هر کلکی که بود یه خود این ورشو کج بکنه، اون ورشو کج بکنه، اون یکی بالا بکنه، خلاصه دستشو سر به راه آورد و ما از اول عینک دار شدیم. چشتون روز بعد نبینه این عینکی که ما انتخاب کرده بودیم همه چیزو از ما گرفت، بازی، شادی، فوتبال، دویدن، بازی تو کوچه، ورزش مدرسه. یادم رفت بهتون بگم آقای دکتر یه نامه هم داده بود که من بدم به مدیر مدرسه‌مون که من تا اطلاع ثانوی ساعت‌های ورزش فقط باید بشینم و نگاه بکنم، نمیتونم ورزش بکنم. خیلی سخت بود ساعت‌های ورزش بشینی و فقط نگاه به بچه‌ها بکنی. با اینکه ورزش رو خیلی دوست داشتم اما فقط به خاطر اینکه عینک داشته باشم قید همه چیز رو زده بودم. نه ورزش میکردم، نه تلویزیون نگاه میکردم. دلم خوش بود که عینک دار شدم. قیمت سنگینی بود که داشتم به خاطر داشتن عینک پرداخت میکردم. تقصیر خودم بود، تقصیر کسی نبود. کلک زده بودم، بایدم پای این کلک وای میستادم و همچین بفهمی نفهمی تاوان این کلک رو با جون و دل میدادم. فردای عصرش فرهاد زنگ زد به من که مصطفی جان ما جمعه مسابقه داریم و حواست هست؟ بهش گفتم فرهاد جان من نمیتونم بازی بکنم، من بابا عینک دارم، چشم وضعش اصلا خوب نیست. فرهاد پشت تلفن داد میزد که بابا مسابقه است، ببریم رفتیم جزو چهار تیم، نشد حذفیم و بی آبرو میشیم. و من یه خود مکس کردم و گفتم نه فرهاد جان، من فردا واقعا نمیتونم بازی بکنم، چشم بابا اصلا خوب نیست. خدا میدونه با چه دلهوره و با چه استراب و با چه ناراحتی داشتم به فرهاد نه میگفتم، نه که دلم داشت آتیش میگرفت. آخه من یک لحظه‌م نشده بود که فوتبالو بذارم کنار. اصلا فوتبال یه جوری با من عجین شده بود. ما یه تیم فوتبال داشتیم که فرهاد بود و حجت بود و محمد. فرهاد الان کانادا زندگی میکنه، حجت ما به قدری اعتیادش سنگین شده و خودشو داغون کرده که یه وقتایی توی خیابون میبینم به والله روم نمیشه کنارش وایستم. محمدم شکر خدا که کاسبه، کارو کابینت انجام میده، اونم شکر خدا زندگیش میشه. خب ما چهار نفر یه تیم داشتیم، یه تیم فوق العاده خوب. اون موقع اومده بودیم لباس دانمارک که تقریبا یه رنگ آبی داشت و یه خوشه گندمی هم روی سر آستینش بود، انتخاب کرده بودیم و پشتش هلالی نوشته بودیم. بهمن تیم فوق العاده ای بود، انقدر جایزه ما برده بودیم با همین تیم، ما کیف دنیا رو میکردیم. اون روز نمیدونین وقتی به فرهاد میگفتم که نمیتونم بیام چه قیامتی تو دلم به پا شده. ما نرفتیم فوتبال، تیم ما هم باخت و ما از بازی ها حذف شدیم. از زمانی که عینکدار شده بودم نمیدونم چرا همه شادیا اومده بود و ما هم باید از پشت عینک نگاهشون میکردیم. قاطی هیچ کدوم از این شادی ها نشده بودی، نمیتونستیم بازی بکنیم، نمیتونستیم تلویزیون نگاه بکنیم، فوتبالم که از دستمون رفته بود، دیگه نمیدونم چیا رو باید از دست میدادم. اون روز صبح رفتیم مدرسه، هوا ابری بود. بعد از ظهرش که رسیدیم خونه و داشتیم از پشت پنجره نگاه میکردیم، دیدیم یواش یواش برف داره میاد. داداشم کلی زخ کرد، گفت اینجوری که برف بیاد فردا تعطیلیم. ما هم کلی زخ داشتیم که خب فردا تعطیلیم. حالا خب تعطیل، ما چی کار باید میکردیم؟ از پشت پنجره برفا رو نگاه میکردیم. این همه تعطیلی روزهای برفی زمستون بود که منتظرش بودیم. خلاص فردا برف به قدری زیاد اومد که مدرسه ها تعطیل شد. داداشم با دوستاش صدای بازی و خندشون تو کوچه سرمو داشت میبرد. من بیچاره پشت پنجره نگاه به اونا بکن، با این نمیتونستم برم بیان. من چشم خیلی وضعش خراب شده بود. همین کاری بود که آی دکتر گفته بود من انجام بدم و احتیاط بکنم. دروغشو من گفته بودم. تاوانشم داشتم. من پرداخت میکردم. مگه یه بچه چقدر جون داشت که بتونه همه اینها رو ببینه و فقط نگاه بکنه. قاطی هیچ شادی نشده بودم. داشتن یه عینک من از همه چیزم گرفته بود، از شوق کودکانه، از اون بازی هایی که با جون دل انجام می دادم. شبیه آدم بزرگا شده بودم که از پشت پنجره بشینن و دیگرانو تماشا بکنن. چقدر بازی بچه ها دلنشین بود، چقدر به خودم تأسف خوردم که باید بشینم تو این روزهای تعطیل از پشت پنجره بچه‌ها رو نگاه بکنم، یا نهایتاً یه چکمه بپوشم و برم تو حیات یه قدمی بزنم که نکنه یه گوله برف بخوره تو صورت من و عینکم بیفته و نمیدونم از این حرفا دیگه. یاد حرف دکتر افتادم که آی دکتر گفته بود که اگه یه وقتی توی این 20 روز یا قبلش اگر دیدی که چشت داره اذیتت میکنه حتما بیا پیش من. نگاه به استاد نکن، شاید استاد سرش شلوغ باشه، شاید کار داشته باشه، تو که میدونی جامون کجاست. پاشو بیا اینجا، ویزیت هم نمیخواد. یه نگاهی میندازیم ببینیم برنامه چجوریه. این حرفای دکتر تماما تو مغزم داشت تکرار میشد، مگه از ذهنم پاک میشد؟ خلاص تصمیم رو گرفتم، تصمیمی که شاید پشت اون باید کلی کتک میخوردم تو خون، اما خب تصمیم رو گرفتم. کاریو که خراب کرده بودم باید میرفتم تا انجامش بدم. خلاص اون روز بدون اینکه به کسی بگم راه افتادم رفتم مطب آقای دکتر واردانیان. خانم منشی که منو دید گفت استاد کجا هستن؟ گفتم نه آید دکتر گفته بود که اگه میتونی تنها بیایی بیا، مشکلی نداره، شاید استاد سرش شلوغ باشه. گفت یه چند دقیقه بشین، کسی تو مطب الان میاد بیرون. خلاصه مطب که خالی شد خانم منشی گفت که جوان بفرمایین، دکتر منتظر شماست. وقتی که در باز کردم آی دکتر نگاه به من کرد، گفت چطوری حاج آقا مصطفی خان، چی شد، اینکه اذیتت میکنه؟ گفتم آی دکتر ببخشید غلط کردم، منو چه به اینک آی دکتر. آی دکتر نمیخوام این اینکو، الان من اگه اینک نخوام چی کار باید بکنم؟ گفت پسر جان اون روز اون همه پیاز واسه چی مالیدی به چشمای خودت؟ بابا تو زابرا کردی، تو نگفتی پیرمرد اذیت میشه؟ گفتم آی دکتر ببخشید، به خدا ببخشید، من چی کار بکنم؟ گفت اینکو بده من پسر جان، این اینک خیلی جاها کارمون را انداخته. میدونی چند نفر صاحب اینک شدن و خودشون اومدن عینک رو پس آوردن اینجا؟ گفتم آی دکتر بابا ناراحت میشه. گفت نه پسر جان، روز اول میدونست تو کلک زدی، اون روز که در رو بستیم سر همین که آقایم پیاز مالودی به چش خودش، اگه یه فکری نکنیم فردا یه کار دیگه ای میکنه، بذار عینک رو بهش بدیم، این ویار عینک داشتنش بخوابه تا خیالش جمع بشه. اون روز که آقای دکتر عینک رو از من گرفت، فرداش کریسمس بود. خدا میدونه آقای دکتر اون روز چه هدیه بزرگی به من داد، هدیه‌ای که الانم که فکرشو میکنم میگم که آدم ها باید همیشه قدر داشته هاشونو بدونه. نگی مرغ همسایه قازه، خدا میدونه، یا اصلا کی میدونه اونا با اون عینک چه گرفتاری هایی میکشن، چه محدودیت هایی دارن. واقعا تا تجربه آدم نکنه متوجه نمیشه که چه کاری داره انجام میده. اون روز وقتی من اومدم خونه داداشم گفت که عینک تو چی کار کردی؟ بابا گفت که عینکش فکر کنم وضعیتش مشخص شده، چشماشم فکر کنم خوب شده، دیگه نیازی به عینک نداره. اون شب به قدری سر به سر داداشم گذاشتم، به قدری اذیتش کردم، انگار دوباره متولد شده بودم. اون شب قشنگ یادمه، از بس که برنامه‌های خوبی تلویزیون پخش می‌کرد جلوی همون تلویزیون دراز کشیدم و با همون نگاه کردنش خوابیدم تا خود صبح. دوستان عزیز، توجه شما را جلب می کنم به شنیدن برنامه بعدی که نمایش نامه لباس بابا نوئل با همیشه
اندازت رو برای لباس می زدم اصرار که اندازه ها رو کم کنم. الان لباس رو برای من آوردی میگی برای فردا شب اندازت کنم. امان از شماها.
خب من چی کار کنم؟ لاغر نمیشم. من آبم میخورم چاق میشم.
آب همراه همبرگر؟ ورزش کردی؟
بله ورزشم کردم اما لاغر نشدم.
چند وقت؟
یه ماه.
خسته نباشید، لابد رژیمم یه ماه گرفتی.
وای من اصلا نمیتونم رژیم بگیرم، از گرسنگی میمیرم.
به فکر سلامتیتم باش دختر جان.
چشم. میگم لباسمو فردا شب میخوام واسه مهمونی.
حالا چه مهمونی هست که اینقدر مهمه؟
جشن کریسمسه.
وا اینقدر حرص خوردن نداره که.
کریسمس با کلاس. خوب
ربطی به کلاس نداره، ما جو میدیم. کاش به مراسم و سنت های خودمونم اینقدر اهمیت و بها میدادیم.
خب اهمیت دادیم دیگه، چند وقت پیش جشن یلدا بود.
امیدوارم بیشتر و بیشتر بشه.
لباسم چی میشه؟
برش خورده، جای گشاد کردنم نداره، با من بحث نکن.
چی کار کنم؟ تم مهمونی فردا بود.
خیلی خوب خیلی خوب، درزاشو باز میکنم، شنل بشه، فردا شب بپوشو، بابا نوئل بشو. اینطوری اصل لباس کریسمسه، شنله، من دیدم خودم.
وای قربونتون برم، مرسی.
گل خاطرات صحنه ها رو پرپر کنم، رها شم دوی دست تقدیر فراموش کنم، عشق خوندن و با تو بودن و خاموش کنم. یادمه که شب وقتی توی آسمون یه ستاره تنها مهمون بود تو کهکشون، دلم تپید و فریاد زنون گفت ببین ببین آواز خون، برو روی صحنه نشین توی خونه نشه ستاره بینشون. صحنه عشق تا رو خودمه عشق دیدن یه وطن یه میخونه با صدای من میخونه شعرم ها میشته صدام ها شده تمام دنیای من زهره باز منو صدا کرد عشق
خب ممنونیم از آقای شبانعلی و خانم عبقری که این درخت رو گذاشتن اینجا. من به زور الان نشستم اینجا که پر شده اتاق. با برنامه فان تایم خدمت شما هستیم. Christmas is the festival of great importance for Christian community. However, it is celebrated by the people of other religions also. It is celebrated every year with great joy, happiness, and enthusiasm like other festivities throughout the year. It falls every year on 25th of December in the winter season. Christmas Day is celebrated to mark the birth of anniversary of Jesus Christ. On 25th of December, Jesus Christ was born to Father Joseph and Mother Mary in Bethlehem. Christmas is the most important festival of the Christian community. It not only marks the birth of Jesus Christ, but also marks the start of a new life. It teaches us the importance of spirituality and how Jesus Christ helped people to fight against ignorance, greed, hatred, and superstitions to lead a pure and spiritual life. He worked for the transformation of the lives of people amidst the darkness of evils of the society. Jesus Christ was also considered as the light of the world and how the light of spirituality and knowledge helps to kill the darkness of ignorance, hatred, and greed.
آقای تهیه کننده رفته برامو جوراب خریده. دستش در نکنه. جورابای من اتفاقا یه مقدار پاره شده بود. مرسی آقای تهیه کننده. عالیه. مرسی.
All the houses and churches are cleaned, whitewashed and decorated with lots of colorful lights, sceneries, candles, flowers, and other decorative items. Everyone gets together irrespective of his status and enjoys this festival with lots of activities. People decorate Christmas tree on this day and redecorate it with lights and gifts and items, balloons, flowers. Christmas tree looks very attractive and beautiful. People visit churches and offer prayers to the Lord and seek His blessings for prosperity and happiness. People also sing Christmas carols in the praise of their Lord Jesus and confess for their sins and seek forgiveness from the Lord.
آیه تهیه کننده الان جورابایی که خریده داره از پشت شیشه به من نشون میده. چه جورابای قشنگی هم اصلا. رنگش هم مرسی. رنگش هم خیلی قشنگه. ممنونم.
There is a trend of giving Christmas greetings and Christmas cards to the friends and relative on the occasion and wish Merry Christmas to them. Everyone involves in the great celebration of Christmas feast and eat delicious dinner with family members and friends. People bake cookies, cakes, and other mouth-watering cuisines on the occasion so that they can enjoy the festivity of the season. They also recognize Christmas feast and invite their family and friends to enjoy the occasion. Children wait for this day eagerly as they get lots of gifts and chocolates from Santa Claus, who we also call Baba Noel in Farsi, and from their family and friends. Christmas celebration also takes place in schools and colleges a day before, that is on Christmas Eve, which is the 24th of December. When students go to school wearing Santa Claus, Santa dress, Christmas caps, and shape gifts with their friends and teachers. Teachers dress as Santa Claus and distribute gifts to the children and spread happiness and joy on the occasion. Children also enjoy the company of Santa Claus and have lots of fun with him. It is considered that Jesus was sent to earth to save the lives and protect mankind from their sins and sorrows. People of the Christian community celebrate this festival of to remember the great works of Jesus and give lots of love and respect. It is a day when people get along with their families and friends and celebrate the occasion with joy, enthusiasm, and happiness, and send the meaning and the message of peace, love, and forgiveness.
آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت، که ببارد بر رخ تو بارش شادی و شعف، و من از دور ببینم که پر از لبخند است چشم و دنیا و لبت.
به به، چه شعر قشنگی.
بله، شعر زیبایی بود.
از کی بود؟
شعر نو بود، شعرش نمیدونم.
آها بله، میگم من این جورابه
رو لاعدری میگن اصطلاحا، لاعدری.
آها بله، من این جورابه رو گذاشتم، هنوز خبری نشده از بابا نویلا.
صبر کنی.
چقدر صبر کنم دیگه؟
تا شب اول کریسمس، شب اول ژانویه لاغل صبر کنیم
فردا دیگه.
خب صبر کنیم دیگه.
یه جور میگین انگار سه هفته دیگه از فردا. راست میگم
تاریخو گم کردم. این حواسم رفتیم بوقلمونه و
اینا. نه بابا آفرین، به بوقو رفت حواس. میگم از بابا نویل حرف شد، یه چیز دیگه. لباس بابا نویل قرمز درسته؟ آره.
حاجی فیروز هم قرمز میپوشه.
آره حاجی فری گفتیم برای شب یلدا، یلدا هم قرمز میپوشیم.
راست میگی. سفره هم چیزاش از قرمزه، انار و هندونه.
هندونه و آره خیلی خوبه. و اینکه چیه، یه اجازه بدین. آها فکر کنم فامیلن اینا. میدونی حالا چرا حواس من پرت شد؟
چرا؟
یه اس ام اس دیگه برام اومد.
خب چی حقوق اصلا حقوق واریز نشده؟ برای یکی دیگه بوده.
نه نه
خیلی پس بدین پولو.
نگین تو رو خدا، اصلا اسمش هم میگه من قلبم درد میگیره. حالا یه چیزی بود، یه چیز خیبه. اونا شما نگفتین اون سری، گفتین که اتکلون آورده. بله منم اینو نمیگم به شما. بله
تلافیه.
حالا دیگه هر جوری دوست داریم شما فکر کنیم. من میگم اینو فکر کنم فامیلن با هم. شما نظرتون چه؟ فامیلن دیگه همه
سیاه اون سفیده.
لباساشون که یکیه.
صورتاشون
چی سیاه؟
حاجی فیروز سیاه اون یکی سفیده.
حاجی فیروز چی کار دارم؟ شب یلدا.
شب یلدا کریسمس بگیر.
کجاست حواستون آقای شبانه‌ای؟ همونه بهتون حقوق نمیدن کلا. براستون دیگه نیاین شما، من میگم یه حقوق بهتون دادن، اگه فام میدادن که فکر کنم
از اون اس ام اس که الان برای شما اومد برای منم بیا درست میشه.
آها اینم میشه. عمرن فکر کنم بدتر میشه. خب در آخر ما تشکر کنیم از نویسنده برنامه‌مون،
خانم بهاره کریمی.
بله، تهیه کننده عزیزمون
آقای علی علیزاده و نوازندگانمون.
بله، آقای مهراد زنجانی و آقای علی علیزاده.
آقای سوایو اجرا کردن.
بله.
که با هم میشنویم.
بله میشنویم که باید بشنویم بعدن.
بعدن میشنویم.
بله. و سعدی خانی سرکار خانم
شقایق نیکختر.
نیکختر و متصدی صدا
آقای علی علیزاده.
بله
که این آهنگای زیبا رو انتخاب کردن و واقعا لذت بردیم.
بله همین. امیدوارم که شنوندگان ما هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه،
بازم لحظه هاتون شاد شاد.
آقای شبانه علی اجازه میدین که من
آخر برنامه میترسم وقت نه
نه وقت دارین شما اون با من بله میذارین من نه گذاشتین درست حسابی سلام کنیم، نه میذارین خداحافظی کنیم. اصلا انقدر شادین من نمیدونم چی بگم، یادم رفت. بله شما خداحافظی کنید.
کریسمس عالی داشته باشین، لحظه هاتون شاد شاد با لحظه ها.
همین که آقای شبانه علی گفتن، خدا نگهدار. Thank you.
خری؟ آقا یادگاری معرفی نکردی، کجا رفتی؟ آدرس سایت هم نگفتی.
خب مثل این خانم عبقری خیلی عجله داشتن. برنامه فان تایم رو با اجرای زیبای آقای مهدی یادگاری شنیدیم، اجرای انگلیسی ایشون. باید تشکر ویژه‌ام داشته باشیم از بازیگران نمایشنامه، خانم‌ها ژاله غلامعلی و فرناز خواجوی. در پایان مثل همیشه اگر انتقاد یا پیشنهادی دارین با ما در میون بذارین. آدرس سایتمون accvs.com. خدا یار و نگهدارتون.
از هرچه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. شاهد که در میان نبود شمع گو بمیر، چون هست اگر چراغ نباشد منور است. ابنای روزگار به صحرا روند و باغ، صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبر است. جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق، در مانده ام هنوز که نزلی محقر است. کاشان به خشم رفته ما آشتی کنان، باز آمدی که دیده مشتاق بردر است. جانا دلم چو عود بر آتش بسوختی، وین دم که میزنم ز غمت دود مجمر است. شبهای بی تو ام شب گور است در خیال، ور بی تو بامداد کنم روز محشر است. گیسوت انبرینه گردن تمام بود، معشوق خوب روی چه محتاج زیور است. سعدی خیال بیهوده بستی امید وصل، هجرت بکشت و وصلت هنوزت مصور است. زنهار از این امید درازت که در دل است، هیهات از این خیال محالت که در سر است.